که نگاهی داره به خبری که ساعتی پیش منتشر شد و ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که عملیات علیه 3 سایت هسته‌ای ایران رو با موفقیت انجام داده. همچنان ما منتظریم تا ببینیم واکنش‌های بیشتری در امتداد روز از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر خواهد شد یا نه. اما از واکنش‌ها گفتم، دونالد ترامپ صحبت‌هایی رو انجام داد و با هم بشنویم صحبت‌های آقای ترامپ و ترجمه این صحبت‌ها رو هم براتون بازگو می‌کنم.
A short time ago the US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian.
رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا در پیامی به مردم این کشور به طور رسمی اعلام کرد که تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان به طور کامل نابود شدند. آقای ترامپ تهدید کرد که اگر ایران سریعاً به دنبال صلح نباشد، ما به سراغ اهداف دیگر خواهیم رفت.
Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror.
او گفت که امشب مشکل ترین بخش انجام شد ولی اهداف دیگر راحت تر هستند.
Success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد همراه صلح برای ایران باز است و همراه مصیبت بزرگتر از آنچه که در 8 روز گذشته شاهدان بودیم. اشاره آقای ترامپ به حمله های گسترده اسرائیل به مراکز نظامی هسته‌ای و انتظامی جمهوری اسلامی بود. برگردیم به ایلیا جزائری. ایلیا، در دیگر سو ما واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو هم داشتیم.
بله، قبل از صحبت آقای نتانیاهو، قبل از صحبت آقای ترامپ، آقای نتانیاهو صحبتی کرده، اونم صحبتش کوتاه بود، خطاب به بیشتر خطاب آقای ترامپ بود و اشاره به این چه که در منطقه اتفاق افتاد به حمله به تاسیسات اتمی ایران گفت تصمیم قاطع شما، خطاب آقای ترامپ گفته، برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران با عزم به قدرت ایالات متحده تاریخ را تغییر خواهد داد. آقای نتانیاهو گفته که در عملیاتی که اسرائیل انجام میداد که اسمش عملیات شیر برخاسته است، اقدامات زیادی انجام داده اسرائیل طی 8 روز گذشته یا 9 روز گذشته، اما عملیات امشب علیه تاسیسات هسته‌ای ایران بسیار بی‌نظیر بود، کاری که ایالات متحده انجام داده. آقای نتانیاهو هم تین گفته که ایالات متحده کاری کرده که هیچ کشور دیگه در کره زمین قادر به انجام اون نیست و تاریخ ثبت خواهد کرد که آقای ترامپ از دستیابی خطرناک‌ترین حکومت جهان به خطرناک‌ترین سلاح جهان جلوگیری کرده.
Congratulations President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done true.
اما سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده و در بیانیه خودش پس از این حمله ها که به تاسیسات هسته‌ای صورت گرفت، گفته که حمله صورت گرفته مغایر با قوانین بین‌المللی به ویژه معاهده عدم اعشای سلاح‌های اتمی. سازمان انرژی اتمی ایران گفته این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی متصل از سایه بی‌تفاوتی به گفته این سازمان و بلکه همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده. عالی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی در ارتباط با انرژی اتمی در ادامه بیانیه خودش میگه که انتظار میره جامعه جهانی ضمن محکوم کردن آنچه که این سازمان بیقانونی های مبتنی بر قواعد جنگل نامیده، ایران رو در احقاق حقوق حقه خودش همراهی کنه. سازمان انرژی اتمی در پایان هم متحد شده با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و با انگیزه، اجازه نمیده که مسیر توسعه این صنعت ملی که حاصل خون شهیدان هسته‌ای است متوقف بشه. این بیانیه که سازمان انرژی اتمی ساعتی پیش پس از انجام این حمله ها منتشر کرد. ایلیا جزایری،
بله، این بیانیه رو ما شاهدین هستیم که همچنین آقای ندیمی به این مسئله اشاره کرده که باید مقام های جمهوری اسلامی حداقل سازمان انرژی اتمی یا به مردم اطمینان بدن که مواد هسته‌ای نبوده و ما شاید آلودگی هسته‌ای نخواهیم بود، یا باید بگن که خب مردم تدابیر اتخاذ کنن. اما در بیانیه که سازمان انرژی اتمی منتشر کرده هم به این مسائل اشاره نکرده و تنها تأکید کرده بر ادامه فعالیت هسته‌ای با وجود حمله‌ای که انجام شده که اون رو مخالف قوانین بین‌المللی درسته.
خب اجازه بدید که چون یکی از سایت هایی که تأسیساتی که مورد هدف قرار گرفت ایلیا فوردو بود، در مورد فوردو بسیار گفته می شد و اساسا هم سخت ترین کار اسرائیل پیش از این، تمام کارشناسی که ما صحبت می کردیم فوردو رو عنوان میکردن که اگر بخواد هدف قرار بده فوردو رو نمیتونه به تنهایی هدف قرار بده، نیاز داره که از ایالات متحده آمریکا کمک بگیره، که خب ما شاهد این بودیم که این بمب افکن ها حرکت کردن و اتفاقی که رقم خورد برخلاف اون چیزی که همه انتظار داشتن که خب زمان طولانی صورت بگیره. آقای ترامپ میخواد فضایی برای آره همه فکر میکردن که خب فضایی برای دیپلماسی میخواد فراهم کنه، که اما باز هم آقای ترامپ مانند همیشه غافلگیر کرد همه طرف ها رو. مهران کریمی همکارمون یک نگاهی کرده به سایت فوردو یا تاسیسات هسته‌ای فوردو. فقط این رو بگم که این گزارش پیش از انجام عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا تهیه شده، که ازتون دعوت میکنم بشنوید. باز با شما خواهیم بود، نظر کارشناسان رو جویا میشیم. ایلیا جزایری اینجاست، گلناز اسفندیاری خواهد آمد و سعی میکنیم که نگاه جامعی داشته باشیم به تمام اکناف آنچه که اتفاق افتاده و ما ازش مطلعیم.
مهر ماه سال 88، رهبران سه کشور فرانسه، آمریکا و بریتانیا در بیانیه برای اولین بار ساخت تأسیسات مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم توسط جمهوری اسلامی را فاش کردند. نام این سایت هسته‌ای فوردوست.
ما اینجا هستیم تا اعلام کنیم که روز گذشته در وین، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه مدارک مفصلی را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دادند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته در نزدیکی قم مشغول ساخت یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی اورانیوم بوده است.
حالا تقریبا پس از 16 سال دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا سرگرم تصمیم گیری در مورد نابودی این سایت هسته‌ای است. اسرائیل قصد نابودی برنامه هسته‌ای ایران را دارد و برای این کار نیازمند کمک آمریکاست. اما کاربرد سایت هسته‌ای فوردو برای جمهوری اسلامی چیست و چرا اسرائیل به تنهایی نمی‌تواند به آن آسیب یا آن را از بین ببرد؟ تأسیسات فوردو برای ارتش اسرائیل یک چالش ویژه به حساب می آید، چون در عمق زیادی زیر زمین ساخته شده. این سایت عمق بسیار بیشتری نسبت به تأسیسات زیرزمینی دیگر ایران در نتنز دارد. برای اینکه آسیب جدی به سایت فوردو وارد شود، باید با بمب هدف قرار گیرد که قدرت نفوذ به عمق زمین را داشته باشد، چیزی که با آن بمب نفوذگر یا بانکر باستر می گویند. گمان می رود اسرائیل چنین بمب‌هایی در اختیار دارد، اما این بمب‌ها فقط می توانند تا عمق 10 متر نفوذ کنند که برای تأسیسات فوردو کافی نیست. اما آمریکا یک بمب بسیار سنگین دارد که ممکن است بتواند این کار را انجام دهد، GBU-57 یا همان MOP به معنی بمب عظیم نفوذگر. بنا به تحلیل کارشناسان نظامی در شرکت اطلاعات دفاعی جینز، این بمب حدود 13000 کیلوگرم وزن دارد و به دلیل بدنه بسیار ضخیم و وزن زیادش میتواند تا حدود 18 متر بتن یا 61 متر خاک را بشکافد و بعد منفجر شود. به همین دلیل از زمانی که بحث نابودی برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده، بمب سنگرشکن GBU-57، بزرگترین بمب سنگرشکن غیر هسته‌ای جهان که فقط در اختیار آمریکاست، همزمان بر سر زبان‌ها افتاده. کارلتون هیلی، پژوهشگر برنامه دفاعی در مرکز امنیت نوین آمریکا، در گفتگو با رویترز:
بانکر باسترز یا بمب‌های نفوذگر سنگرشکن اصطلاحی غیر رسمی است که برای اشاره به مهمات هوایی سنگین استفاده می‌شود، مهماتی که توانایی انجام چند کار خاص را دارند. اول از همه این بمب‌ها قادرند به اهداف سخت و عمیقاً دفن شده نفوذ کنند، چیزی شبیه یک پناهگاه یا تأسیساتی که داخل کوه ساخته شده باشد. این بمب‌ها همچنین دارای فیوزهای زمان‌بندی شده هستند، یعنی بلافاصله پس از برخورد به سطح منفجر نمی شوند. بمب GBU-57 که با نام نفوذگر عظیم الجثه شناخته می شود و در بحث های مربوط به نقش احتمالی آمریکا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران زیاد از آن نام برده می شود، می تواند تا عمق بیش از 60 متری زمین نفوذ کرده و سپس مهمات خود را منفجر کند.
اما حتی با بمب نفوذگر MOP نیز لزوماً تضمینی برای نابودی سایت فوردو نیست، چرا که گفته می شود تونل های این سایت در عمق 80 تا 90 متری زیر سطح زمین قرار دارند. فوردو دومین تأسیسات بزرگ غنی‌سازی هسته‌ای ایران بعد از نتنز محسوب می شود. اسرائیل پیشتر تأسیسات نتنز را هدف قرار داده و کارشناسان معتقدند این تأسیسات اکنون به شدت آسیب دیده اما کاملا نابود نشده. تحلیلگران بر این باورند که بخشی از تأسیسات نتنز در حدود 20 متر زیر سطح زمین قرار دارد. بعد از توافق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک، ایران متعهد شد که از سایت فوردو به عنوان یک مرکز تحقیقاتی استفاده کند و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در آن به مدت 15 سال متوقف شود. اما پس از خروج آمریکا از این توافق، ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در این مرکز را از سر گرفت و تا نوامبر 2022 ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات فوردو تا 60% افزایش داد و اعلام کرد که قصد دارد ظرفیت غنی‌سازی خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. گمان می‌رود تأسیسات زیرزمینی فوردو شامل دو تونل اصلی باشد که سانتریفیوژهای مورد استفاده برای غنی‌سازی اورانیوم را در خود جای دادند. علاوه بر آن، این سایت هسته‌ای شامل شبکه‌ای از تونل‌های کوچکتر است که از بین بردن آن را پیچیده‌تر کرده. در این حال گزارش شده که فوردو با سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایرانی و روسی محافظت می‌شود.
بله، شنیدید از مهران کریمی نگاهی به تأسیسات هسته‌ای فوردو، تأسیساتی که امشب هدف قرار گرفت از سوی نیروهای آمریکایی اسرائیلی، یعنی در یک عملیات مشترک با هم انجام داده بودند که این عملیات مشترک منجر شد به اینکه این تأسیسات هم مورد هدف قرار بگیره. پیشتر گفته شده بود که اسرائیلی‌ها به تنهایی نمیتونن و بنابراین نیاز دارن که از آمریکایی‌ها کمک بگیرن و به هر حال آمریکایی‌ها اون بمب افکن‌ها رو ارسال کردن، تجهیزاتی ارسال کردن که بتونن این عمل رو به سرانجام برسونن. فعلا آنچه که داریم میبینیم واکنش‌هایی که داره از سمت مقام‌های آمریکایی میاد. آقای نتانیاهو گفته که صلح از طریق قدرت به دست میاد و به هر حال این اتفاق رو به نوعی داره بهش نگاه میکنه که میتونه نتیجهش این باشه که دیگه درگیری بین ایران و اسرائیل نباشه. اما مسئله اساسی تر اینه که در تهران هنوز ما واکنش رسمی تا این لحظه نداشتیم و باید منتظر بمونیم ببینیم که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، رهبر جمهوری اسلامی چه خواهند گفت. یک نکته‌ای که ایلیا وجود داشت این بود که آقای خامنه‌ای پیشتر یک اشاره کرده بود به این که همچنان فلسطین مسئله ماست و خب این ماجرا، یعنی اشاره دوباره به مسئله فلسطین، یک جوری شاید به ذهن متبادر کنه که حالا اگر این موضوع هم ازش بگذریم ما همچنان در رو بر روی همون پاشنه باید ببینیم میچرخه که پیشتر میچرخید، یعنی مسئله مقاومت و آنچه که جمهوری اسلامی عنوان میکنه.
محمد، درست آقای خامنه‌ای به این مسئله اشاره کرده، اما یک تفاوتی سخنرانی آخرش داشت، یا بهتر بگم پیام ویدیویی که منتشر کرده، این که بیش از هر وقت دیگه به مسئله ملی‌گرایی اشاره کرد، به مسئله ایران بیشتر از هر وقت دیگه اشاره کرد و کمتر به مسئله مذهبی اشاره کرد. شاید صحبت‌های خامنه‌ای به این دلیل باشه در مورد مسئله فلسطین. بعضی از افکار عمومی جهان عرب که حتی شاید با جمهوری اسلامی زاویه داشتن به خاطر دخالتاش در منطقه، دخالتاش در سوریه، در لبنان، الان با حمله‌ای که انجام داد، یا بهتر بگم با درگیری که با اسرائیل داشته، به نوعی مثلا دارن تشویق میکنن یا تحت این جو قرار گرفتن که بقیه کشورهای اسلامی یا عربی این جرأت رو نداشتن با اسرائیل درگیر بشن، اما جمهوری اسلامی این جرأت رو داشت. این در افکار عمومی بخشی از جهان عرب هست. شاید آقای خامنه‌ای از این صحبت ها به دنبال این هست که این افکار عمومی رو با جمهوری اسلامی حفظ کنه و اونها رو همراه کنه، چرا که الان خود جمهوری اسلامی گرفتار اتفاقی هست که برای بقا شاید الان گرفتار تنش‌های بیشتر بشه، به ویژه بعد از حملاتی که سایت‌های هسته‌ای شد. ما الان نمی‌دونیم که این سایت‌های هسته‌ای چه مقدار آسیب دیدن. مقام‌های جمهوری اسلامی خب ادعاهایی دارن، بعضی از مقام جمهوری اسلامی که البته مقام‌های هسته‌ای یا مقام‌های سیاسی نیستن، از جمله مشاور آقای قالیباف، میگن که تأسیسات نتنز بخش تأسیسات هسته‌ای خسارت‌های متحمل نشده که نشی جبرانشون کرد.
خب باید ببینیم اصلا چه قسمت هایی مثلا
باید دید. ولی خب این
خسارت دیده،
این رویداد آسیب به چیزی رسونده که جمهوری اسلامی الان چند دست داره بر سرمایه گذاری میکنه و هزینه میده، هم هزینه های مالی که داره میده، هم تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی به ویژه طی بیش از یک دهه پیش تحمیل شد، به خصوص بعد از اینکه در سال 88 ماجرای تاسیسات اتمی فوردو علنی شد و لو رفت. از اون موقع به بعد بود که تحریم های سخت علیه جمهوری اسلامی و علیه برنامه هسته‌ایش اعمال شد علیه سیاست مداران. خب هزینه، این همه هزینه داد الان این تاسیسات در حمله آمریکا اگر منهدم شده باشه، نشون میده این هزینه ها تا الان به جایی نرسونده. مسئله غنی سازی برای جمهوری اسلامی بسیار مهم بوده و تا ساعتی پیش آقای عراقچی تاکید میکرد که اگر غنی سازی نداشته باشیم توافق معنی نداره در زمینه هسته‌ای، اما آقای ترامپ الان صحبت از این داره میکنه که برنامه اتمی ایران با حملاتی که انجام داده به پایان رسیده.
یک نکته هم که باید بهش اشاره بکنیم صحبت‌هایی که آقای ترامپ انجام داد. در اون صحبت‌های خودش عنوان کرده که آمریکا و اسرائیل مانند یک تیم با هم کار کردند و بر این مسئله داره تاکید میکنه، ضمن اینکه تبریک گفته به بنیامین نتانیاهو درباره این اتفاق و عنوان میکنه که اگر سریع صلحی روی نده حمله های بیشتری روی خواهد داد. خب این صلح هم محل بحثه، قطعا ما با مهمان بعدی که تا لحظات دیگر با ما همراه خواهند بود، امین صوفیامهر دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از کانادا و تحلیلگر مسائل سیاسی، بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای صوفیامهر بهتون سلام میکنم، دیر وقت، به هر حال کانادا هست، تورنتو اگر اشتباه نکنم شما در اونجا به سر میبرید. نکته ای که اساسا وجود داره شاید صحبت آقای نتانیاهوه که به نوعی آقای نتانیاهو هم ظاهرا در آنچه که منتشر کرده از در صلح بر اومده و میگه که صلح از طریق قدرت به دست میاد. در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی تا چه اندازه چنین صحبتی رو میشه یک صحبتی با مبنای علمی دونست، تا چه اندازه صرفا یک لحفاظی سیاسیه؟
درود بر شما و همیهنان گرامی. فقط خواستم این نکته رو توضیح بدم که من ساکن آمریکا هستم، مرکز آمریکا.
سپاس که تصحیح کردین، چون من فکر کنم آخرین اولین باری که باهاتون صحبت کردم کانادا بودید، حالا شاید من درست خاطرم نیست.
نه من هیچ وقت کانادا نبودم، ولی به هر حال
حالا پس اینو پس ببخشید چند باره.
خواهش کنم، ایرادی نداره. ببینید آیا صلح در این شرایط ممکنه یا نه، الان من فکر میکنم دست کم تا چند روز آینده این صلح ناممکنه، چون که جمهوری اسلامی الان یک ضربه ای رو دریافت کرده، اونم یک برنامه هسته‌ای که گفته میشه 2,000 میلیارد دلار سرمایه مردم ایران خرج شده و در چند دقیقه و با چند تا بمب آمریکایی دود شده و به هوا رفته. و به نظر من الان مقامات جمهوری اسلامی در یک وضعیت شک و حیرت و بهتی هستند که چگونه اینقدر رویدادها با سرعت پیش رفت و به اینجا کشتن. ببینید به نظر من حالا صحبت از هماهنگی ترامپ و نتانیاهو به میان آمد. به نظر من ترامپ واقعا عقیدش این بود که توافق کنه با جمهوری اسلامی، منتها جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه با اسلاف وقت مذاکره برای مذاکره بتونه شکاف به وجود بیاره بین اسرائیل و ترامپ. اما به نظر من یه نقطه،
اما به نظرتون آقای سویامه بزن اینو بپرسم، چون ببینید به ظاهر آنچه که داشت اتفاق میافتاد، اون سرعتی که این مذاکرات نسبت به اتفاقاتی که در برجام شاهدش بودیم رخ داد، اینو نشون نمیداد. یعنی به هر حال هر عقل سلیمی هم متوجه میشد که شرایط مانند گذشته نیست، ضمن اینکه اصلا شکل برگزاری این گفتگوها که بیشتر گفتگوهای هسته‌ای میشه نامش رو گذاشت تا مذاکره، هم متفاوت بود.
ببینید اولا یک نوع آشفتگی در دولت ترامپ دیده میشد. دولت ترامپ یه دفعه میگفت که خب به جمهوری اسلامی حق غنی سازی میده، یه دفعه میگفت که نه جمهوری اسلامی حق غنی سازی نداره. منتها همون 5 دوره دیدار یا مذاکره هم که انجام شد، اینها نتونستن بر سر یک چارچوب مذاکراتی به توافق برسن. یعنی مدالتی بحث ها مشخص نبود، مشخص نبود در چه چارچوبی میخوان بحث کنن. به نظر میومد که اختلافاتشون بر سر اختلافات اساسی بود. جمهوری اسلامی نمیخواست حق غنی‌سازی رو واگذار بکنه، یا نمیخواست فوردو و یا این تاسیسات نتنز رو تعطیل بکنه، یا حتی گفته میشد حاضر نبود که این میزان 400 کیلوگرم اورانیوم 60% که در دست جمهوری اسلامی حاضر نبود به خارج از ایران منتقل کنه. همه اینا باعث شد که فرد کم حوصله‌ای مثل ترامپ به قانع بشه از سوی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو که وقتی که 6 روز معذرت میخوام 60 روز بعد 60 روز مهلت رو داد به جمهوری اسلامی و این 60 روز گذشت، روز 61 به اصطلاح نتانیاهو حمله کرد.
یعنی یک چیزی بهش داده بودن به نظر شما، یعنی بهش چراغ سبز رو نشون داده بودن که این کارو بکنه.
آره.
پس اون جلسه رو چرا گذاشته بودن؟
اما از تیز هوشی نتانیاهو بود که به نظر من تونست از همین مسئله استفاده کنه تا ترامپ رو قانع کنه برای نشان دادن چراغ سبز به نتانیاهو. چرا؟ به نظر من، این تحلیل منه، با این روی کرد نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده که مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، شما یک مهلت 60 روزه دادید و اگر که این مهلت 60 روزه بیاد و اقدام عملی انجام ندید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نمیاد و قابل مهار نیست. ما حاضریم هزینه احیای اقتدار شما، احیای بازدارندگی آمریکا رو بپردازیم و همه اعتباری اقتدارم در جیب شما آقای رئیس جمهور آمریکا میره. به نظر من ترامپ، ببخشید، نتانیاهو از این تکنیک به اصطلاح اقناع کنندگی استفاده کرد برای اینکه ترامپ رو راضی کنه. ترامپ هم پیش از اون بعد از اینکه گزارش آژانس اومد و آژانس هم تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نیست و یه خطر میتونه باشه، اون موقع دیگه تیر آخر شلیک شد به قصد ترامپ برای اینکه مسئله به اصطلاح هسته جمهوری اسلامی از طریق توافق حل بکنه و بعد از اون چراغ سبز نشون بده به نتانیاهو برای حمله به جمهوری.
خب ولی چرا اون جلسه ها رو قرارشو گذاشتن؟ خب اون جلسه به چه منظوری؟
اون فریب بود.
یعنی اونو به نظر شما فریب بودش. از طرفی هم بعدن ما دیدیم که زمانی که دیگه خیلی سنبه پرزور شده بود، آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه جا رفت، دیگه رسانه‌ای نبود که ایشون حاضر نشه، در هیچ جلسه‌ای هم نبود که حاضر نشه بگه که جمهوری اسلامی نداره بمب هسته‌ای و هنوز هم تا دستیابیش فاصله است. یعنی اگه دقت کنید از تمام شبکه‌های خبری استفاده کرد، ولی خیلی هم گفتن که دیگه دیره حرفای آقای گروسی.
ببینید، این که جمهوری اسلامی که بمب اتم نساخته بود که مشخصه، اما چقدر فاصله داشت با بمب اتم، این به هر حال اختلاف نظر است. از چند هفته گفته شده تا یک سال، حالا مراحل گوناگونی داشته باشه. جمهوری اسلامی میتونسته یه دو هفته اورانیوم 60% رو به 90% برسونه، بعد از این اینو تبدیلش بکنه به فلز اورانیوم، بعد از اون کلاهک هسته‌ای سوارش بکنه و کلاهک هسته‌ای رو سوار کنه روی موشک بالستیک. گفته میشه اون بخش مهندسیش و به صورت نصب کلاهک فلز اورانیوم روی موشک بالستیک، اون میتونست تا چند ماه تا یک سال طول بکشه. در این مورد اختلاف نظر بود بین سرویس‌های اطلاعاتی، بین آژانس، ولی خب چیزی که بود، جمهوری اسلامی کمابیش داشت به اون سمت میرفت. ولی اون دیگه اون پیچ آخر رو دیگه، بله، اون پیچ آخر سفت نکرده بود، ولی خب منتظر اوضاع بود. به نظر من اگر که زمین هموار بشه در دنیا اتفاقاتی بیفته، اون پیچ آخر هم سفت میکرد. این یک تمثیلی هست. شما مثل یک دونده ایه که داره به سمت خط پایان بره، شما مثلا یک ثانیه ازش عکس بگی که این دونده به خط پایان نرسه، ولی خب اگه ادامه بده خب به خط پایان میرسه. جمهوری اسلامی هم مثل یک دونده ای بود که داشت به خط پایان نزدیک میشد و این تحلیل نتانیاهو بود، اسرائیلیا بود. پیش از اینکه به جمهوری اسلامی به خط پایان برسه، باید اینو متوقفش کرد.
ولی اون امید آفرینی که آقای نتانیاهو انجام داد در کنار حالا مسئله هسته‌ای ایران، تقریبا میشه گفت که اون کنار گذاشته شد. یعنی ایشون اومد گفت که تغییر حکومت در ایران این وعده رو هم داد، ویدیو هم پر کرد باز برای شهروندان ایرانی، ویدیو رو با زیرنویس فارسی انتشار دادن. اما بعدن رفته رفته که جلوتر رفت، یک گام عقب رفت، گفتش که احتمالاً این میتونه یکی از نتایج اقدامهایی باشه که ما انجام میدیم.
البته نتانیاهو هیچ وقت نگفت که ما قصدمون تغییر رژیمه. هیچ کدوم از مقامات رسمی اسرائیل هم یا دولت نتانیاهو هم نگفتن که ما هدفمون تغییر رژیمه. قبل از اون نتانیاهو گفت آزادی مردم ایران نزدیکه. به نظر مثل یه تحلیل دیگه، حالا تحلیل اینم این بود دیگه، حالا تا چقدر این تحلیل درسته یا نه، ولی خب بله این حرفا رو میزد. بخشش به خاطر که نتانیاهو میدونه به هر حال کسر بزرگی از جمعیت ایران مخالف این رژیم هستن و از این مسئله هم خب به عنوان کشوری که به هر حال نتانیاهو جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه، از این نقطه ضعف دشمنش میخواد استفاده بکنه. اما به نظر من هنوز این مسئله تموم نشده، هنوز مشخص است که جمهوری اسلامی بتونه از این مهلک جان سالم به در ببره.
اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، این که الان چیزی که بسیاری منتظرش هستن اینه که این میتونه پایان یک درگیری و جنگی باشه که از سمت اسرائیل آغاز شد یا آغاز درگیری های دوباره است و میتونه شرایط رو کاملا تغییر بده و به یک جنگ تمام عیار ببره.
ببین الان بعد از 8 روز بمباران شدید اسرائیل، توان دفاعی و توان تهاجمی جمهوری اسلامی بسیار بسیار تضعیف شده. گفته میشه ذخایر موشکی جمهوری اسلامی زیر 1000 تاست و الان آسمان ایران در دست جنگنده های اسرائیلیه و جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی حال و روز خوشی نداره. هر زمان در هر جا از نقطه ایران جنگنده های اسرائیلی اراده بکنن میتونن حمله بکنن. اسرائیل تونست کمتر از 3 روز برتری هوایی به دست بیاره، چیزی که هنوز روسیه بعد از 3 سال، بیش از 3 سال جنگ اوکراین هنوز نتونست به دست بیاره. این واقعا شگفت انگیزه، این کاری رو از لحاظ نظامی میگم، این شگفت انگیزه که اسرائیل تونست تو 3 روز اینو به دست بیاره و باعث تأسفه برای ما ایرانیان که این همه این سرداران فاسد سپاه جسخونی کردن که ما فلانیم و آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. سردار حاجی زاده اومده بود تو تلویزیون میگفت که ما آمریکایی رو از بالا می‌ذاریم، از پایین می‌ذاریم، از چپ می‌ذاریم، از راست می‌ذاریم. این ادبیات خودشه، ببخشید من این ادبیات استفاده می‌کنم. یا اینکه آقای سلامی میومد میگه که اگه یه گلوله شلیک بکنم ما کشتشون می‌ریزیم. اینا رو تو رختخواب همون شب اول از میان بردن با برتری اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی و اون عملیات واقعا بی عیب و نقصی رو که انجام دادن. جمهوری اسلامی الان نمیدونه اسرائیل دیگه چه برگهای دیگه داره که میتونه رو بکنه. شاید یک مسئله مثل پیجرها داشته باشه، همون اتفاقی که با اعضای حزب الله انجام داد، گفته شده که مکان و مخفیگاه خامنه ای رو میدونن و از اون طرف جمهوری اسلامی الان مجبور پاسخ بده به اسرائیل. حتی اگه به آمریکا پاسخ نده باید انتقامش از اسرائیل بگیره. پاسخ به اسرائیل یعنی تشدید درگیری وقتی که جمهوری اسلامی توان تهاجمی و توان دفاعیش رو از دست داده. بنابراین جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه در یک مخمسه و در یک مهلکه گیر کرده که نه راه پس داره نه راه پیش. بنابراین هنوز مشخص نیست که جمهوری اسلامی بتونه جان سالم به در ببره. اگه بخواد باز مثل روزهای پیشین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کنه برای مناطق مسکونی، من شک و تردید ندارم که خامنه‌ای هفته آینده رو نخواهد دید.
سپاس از شما امین صوفیا مهر. با این پیشبینی و منتظر ببینیم تا ببینیم که اتفاقات آینده به چه صورتی رقم خواهد خورد. دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل، این بار درست بگم که شما از آمریکا با ما صحبت میکنید. تصور من این بود که ما اون دفعه که با هم صحبت کردیم که آیه بخشی تام بودن، تصورم این بود.
حالا کانادا هم به قول پرزیدنت ترامپ به زودی میشه ایالت.
بله ایشون حالا این هم از شیری. بله صحبت آیه ترامپ. سپاسگزارم که با ما همراه بودید، براتون شب خوبی آرزو میکنم. و اما برگردیم به ایلیا جزائری. ایلیا، در همین لحظاتی که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم یه خبری هم منتشر شد، میخوای تو جزئیاتی داری ازش به ما بگی که به چه صورتی عنوان شد که اسرائیل حملاتی رو داشته به لبنان و به مراکز حزب الله؟
بله، این عملیات اینطور که رسانه‌های لبنانی مخابره کردن به جنوب لبنان انجام شده. پایگاه متعلق به حزب الله رو هدف قرار گرفته. هنوز مشخص است کدوم پایگاه ها چه مراکزی و در چه وسعتی بوده این حمله، ولی به اون چه که از رسانه‌های لبنانی برمیاد حمله بوده که بزرگتر از حملاتی بوده که تا یکی دو ماه پیش انجام شده. محمد، از روز گذشته ما شاهد این بودیم که اسرائیل داشته سعی می‌کرده کسایی رو هدف قرار بده از جمله در ایران که با مسئله لبنان و فلسطین در ارتباط بودن، از جمله سعید ایزدی مسئول شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران که هدف قرار داد، و بعد در ایران دو شخصیت خارجی رو هدف قرار داد. یکی محافظ حسن نصرالله بود، آقای ابوعلی خلیل، که یکی از مسئولان حزب الله هست، در ایران کشته شد. مشخص است کدوم منطقه، چرا که گزارش‌ها متفاوت است بین تهران و نوار مرزی ایران و عراق. و یک فرمانده گردان‌های سید الشهدای عراق هم در فکر فرماندهان ارشد در ایران کشته شد، به اسم حیدر الموسوی. هدف قرار دادن این گروه‌های نیابتی ایران نشون از این داره، خب نگران این هستن که جمهوری اسلامی استفاده کنه از گروه های نیابتی باقی موندهش، چرا که از ته سال گذشته بسیار از این گروه ها از بین رفتن یا تضعیف شدن به خاطر حملاتی که انجام داده اسرائیل، چه در سوریه چه در لبنان. میخواد احتمال این که جمهوری اسلامی بخواد جنگ رو گسترش بده با استفاده از این گروه ها، حملات انجام بده چه علیه پایگاه های اسرائیلی چه آمریکایی، از بین ببره. این خطر وجود داشته که اگر دست به کار بشه، ایالات متحده وارد عمل بشه، این تهدید وجود داشته که جمهوری اسلامی سعی کنه جنگ رو گسترش بده به کشورهای دیگه منطقه و در حقیقت که جنگ منطقه‌ای را بیاندازه. یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی همین گروه‌ها هستند، چه باقی مانده از گروه حزب الله، چه گروه‌های شیعه عراقی که فعال هستند، از جمله گروه‌های کتاب حزب الله بنو جوا که نزدیک گروه‌ها به جمهوری اسلامی هستند و گروه‌های در حقیقت کامرش به نظامی هستند و شاخه‌های سیاسی یا دفاتر سیاسی ندارن. به نظر میرسه که اسرائیل حتی سعی کرده تا روزهای گذشته افراد وابسته به این گروه ها رو که در ایران حضور دارن هدف قرار بده.
سپاس از تو ایلیا جزائری. همچنان شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای هستید که نگاهی داره به خبری که ساعتی پیش منتشر شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که آمریکا در همراهی با اسرائیل، یا بهتر بگیم اینطوری، اسرائیل در همراهی با آمریکا تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان رو به طور کامل نابود کرده. این صحبتایی که آقای ترامپ عنوان کرده و آقای ترامپ تهدید کرده که اگر ایران سریعاً به دنبال صلح نباشه ما به سراغ اهداف دیگر خواهیم رفت. در ایران هنوز مقام‌های رسمی واکنشی نشون ندادن، اما در رسانه‌های داخلی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی حسن عابدینی صحبت‌هایی رو مطرح کرد که معاون سیاسی سازمان صدا و سیماست. این صحبت‌ها رو بشنویم. مهمان بعدی برنامه ما هم تا لحظاتی دیگر با ما خواهند بود و ما در ادامه همراه میشیم با امید معماریان. اما پیش از اینکه با آقای معماریان صحبتمون رو آغاز کنیم، این صحبت‌ها رو یک بار بهش نگاهی داشته باشیم.
از مدتی پیش اینها رو تخلیه کرده بود و پیشتر هم که رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که به این سایت ها حمله کرده، در واقع هیچ گونه به صراحت اعلام کرده که ما در واقع موادی در این جاها وجود نداره که اگر مورد هدف قرار بگیرد سبب تشعشع بشه و برای هموطنان مضر باشد.
صحبت‌های حسن عابدینی رو شنیدید، معاون سیاسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. امید معماریان از واشنگتن با ما هستند. اگر این بار هم اشتباه نکنم، آقای معماریان بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از همین واکنش‌های رسانه‌ای شروع کنیم، چون هنوز که واکنش رسمی از مقام‌های جمهوری اسلامی نداشتیم، اما در میان واکنش‌های رسانه‌ای چهره هایی که حالا اصولگرایان تندرو نامیده میشن تهدیداتی رو آغاز کردند و خواستار این هستند که جمهوری اسلامی پاسخ بده به این اقدامی که آمریکا انجام داده و حالا پایگاه های آمریکایی رو هدف قرار بده و اقدامات دیگه. اما از طرف دیگه در خود صدا و سیما یا افرادی مثل همین آقای عابدینی و دیگران تلاش این بوده که چندان عملیاتی که انجام گرفته عملیات بزرگ و حالا مؤثر و مهمی جلوه داده نشه. آیا این دورویکرد متفاوت میتونه ما رو به نتیجه‌ای برسونه که جمهوری اسلامی در گام بعدی به چه سمتی حرکت خواهد کرد، حالا از همین گام تبلیغاتیش اگر در نظر بگیریم؟
سلام بر شما، من در دیترویت هستم، در خدمت شما هستم و عرض حضورتون که به نظرم نکته بسیار مهمی رو شما مطرح کردین، چون که این که حمله‌ای که انجام شده رو کوچک بشمارن و بگن مثلا چیزا رو مهمی نبود و اینها، از این جهت مهم هستش که به هر حال در شکل بندی پاسخ جمهوری اسلامی در خصوص این حمله نقش خواهد داشت. اگر مقامات جمهوری اسلامی به هر حال الان حرف آقای ترامپ رو شنیدن و مشخص هستش که ایالات متحده دخالتی که در این جنگ کرده و حمله‌ای که انجام داده فقط به یک بار است و قصد نداره که به طور مؤثر وارد جنگ بشه، همراه اسرائیل باشه. اسرائیل هم گفته که حمله خودش رو متوقف میکنه تا میخواد بدونه که به هر حال احتمالاً ظاهرا میخواد بدونن که واکنش ایران چه خواهد بود. برای اون چیزی که آقای ترامپ گفته، به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در یک دوراهی بسیار بسیار حیاتی قرار میده و اونم این هستش که یا به هر حال در جواب دادن و پاسخ دادن به این حمله احتیاطهای لازم رو میکنن، حساب شدگی کار رو به هر حال در نظر میگیرن و نمیرن به سمت تشدید این چرخه تقابل، و یا اینکه به هر حال به صورت کلاسیک و میرن سراغ جواب دادن و حمله به منافع آمریکا در منطقه، چیزی که در طی ماهای گذشته، هفتهای گذشته، روزهای گذشته بهش اشاره کردن. خب این واقعا چرخه تقابلی رو به شدت با تنشی بیشتری مواجه میکنه و آقای ترامپ امشب در سخنرانی خودشون در خصوص این حمله به این مسئله اشاره کردن که اگر ایران قرار باشه، توی توییتی هم که کردن یا پستی هم گذاشتن شبکه خودشون، شبکه اجتماعی خودشون، به این مسئله اشاره کردن که اگر که ایران بخواد حمله تلافی جویانه انجام بده که در اون نیروهای آمریکایی بر خسارت ببینن، پاسخشون به شدت شدید خواهد بود. یعنی از این جهت خب دیگه الان باید مقامات جمهوری اسلامی بدونن که آقای ترامپ وقتی یه چیزی رو میگه حتما انجام میده و در یک موقعیتی هستش که به هر حال آقای ترامپ نمیخواد که به هیچ عنوان سربازان آمریکا درگیر بشن. بنابراین جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار بسیار خطیر هستش و یه انتخاب بسیار بسیار بزرگ داره اینجا که چه کار بکنه.
حالا فکر میکنید که جمهوری اسلامی عقل حیاتندیشی داره که بتونه فکر کنه به آینده سیاسی نظام حاکم؟ چون خب در این مدت بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار نظامی شو از دست داده، حالا در کنارش تعدادی هم افراد کشوری بودن که جون خودشون رو از دست دادن و هدف قرار گرفتن. آیا باز هم این خطرپذیری رو قبول میکنه که جلوتر بره؟ چون خب مقام های اسرائیلی بی پروا از هدف قرار دادن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم صحبت کردند و شاید او میشه گفت که هدف بعدی عملیات های اسرائیل باشه. آیا این اقدامات، این مجموعه این چیزها میتونه جمهوری اسلامی رو به این صرافت بندازه که خب همینجا متوقف کنیم؟
تا الان که چنین ابتکار عمل، خلاقیت و به هر حال دوراندیشی و به هر حال آینده نگری در تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی وجود نداشته. حتی عراقچی که در اروپا بود در طی روزهای گذشته همچنان داشت از این صحبت میکرد که ما حق غنی سازی خودمون رو یک مسئله ملی هستش، نمیدونم افتخار ملیمون هستش، اینجور چیزا، که این بحثی هستش که واقعا این بحثی 5 سال پیش هست و نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی هنوز نتونستن فرمون اونقدر بچرخونن که با واقعیات روز جهان و منطقه الان بخصوصا در 2 سال گذشته همخوان باشه. ولی الان مسئله که برای شما وجود داره مسئله حیات جمهوری اسلامی هست. یعنی اگر که جمهوری اسلامی بره به سمت پاسخ دادن، احتمالش بسیار زیاد هستش که ایالات متحده درگیری بیشتر درگیر جنگ بشه و به هر حال در واقع یک جوری در زمین اسرائیل بازی کردن خواهد برای جمهوری اسلامی. اینو ما در زمان جنگ دیدیم که آیت الله خامنه‌ای اومد قطعنامه 598 رو قبول کرد و گفت من جام زهر می نوشم معلوم نیست که الان مثلا ما در نقطه جام زهر علی خامنه‌ای هستیم.
به هر حال آیت الله خامنه‌ای هم اگر خاطرتون باشه همیشه اینجوری بوده که یه نرمشی نشون میداده، اسمش مثلا میشه نرمش قهرمانانه. الان شرایط فکر می‌کنم شرایط خیلی عادی برای جمهوری اسلامی نیست که بخواد چندان سنبه پرزوری داشته باشه که بخواد قدرت نمایی کنه در مقابل اسرائیل. فکر کنید این توانایی رو جمهوری اسلامی داره که بخواد قدرت نمایی کنه؟ چون به لحاظ حالا هم ظرفیت نظامی هم به لحاظ شرایط اقتصادی، الان خب اخباری که میشنویم افرادی که خب از تهران رفتن اونقدر امکان موندن حتی در شهرهای دیگر نداشتن، به لحاظ هزینه هایی که خب تحمیل میشه بهشون و همه این موارد، فهم میکنید جمهوری اسلامی یه جوری در گوشه رینگ قرار بده که بتونه کوتاه بیاد؟
به هر حال در گوشه رینگ که هست، آسمان کشور در اختیار اسرائیل هست. یعنی ما در شما مهمان قبلی برنامه اشاره کردن که در 3 سال گذشته روسیه نتونسته که آسمان اوکراین رو برای خودش تصاحب کنه و الان جمهوری اسلامی در یه وضعیتی هستش که اسرائیل میتونه هر باری که میخواد بیاد به ایران و یک نقطه رو بزنه و برگرده به پایگاه خودش. حالا میخواد اگر همه حسابشون روی این باشه که یه سری موشک دارن و میتونن یه سری موشک بزنن به اسرائیل یا به پایگاه نظامی آمریکا، اون موقع خب واکنش یعنی دیگه از اینجا به بعد میرن وارد پروسه میشن که دیگه تا نابودی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت این روند. بنابراین برای همین یک نقطه بسیار بسیار مهمی هست و شاید جام زهر واقعا کافی نباشه برای علی خامنه‌ای، باید یک جوری در حمام یا دوش زهر بگیری در واقع، بگم معروف، یعنی مقدارش باید خیلی بیشتر باشه، چون که یه پروژه 30 ساله هسته‌ای ایران، یه پروژه چند تریلیون دلاری جمهوری اسلامی، پروژه سیاست خارجی بسیار پرهزینه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی، پایان خط رسید. مجموعه این استراتژی بازدارندگی و نمیدونم قدرت نظامیشون اینا واقعا به پایان خط رسیده و علی خامنه‌ای در حالی که مثلا تا به حال در 83 سالگی زمان زیادی از عمرش باقی نمونده، عملا همه محصول عمرش به فنا رفته. از طرف دیگه مردم هم از دست داده، یعنی مردم در ایران علی خامنه‌ای رو نمیخوان و کسی برای علی خامنه‌ای گریه نخواهد کرد، کسی براش اشک نخواهد ریخت، خاطر همه سرکوبی که در 3 دهه گذشته به مردم ایران تحمیل کرد
و تجاوز هم به کشور تحمیل کرد دیگه، در اصل یک تجاوز رو هم به کشور تحمیل کرد.
بله، تحقیر ملی رو. یعنی ما در 10 دهه گذشته کمتر شرایطی داریم، نه در زمان شاه نه در زمان قانونی که مثلا این همه واقعا کشور با تحقیر ملی مواجه بشه و این محصول به حال عملکرد علی خامنه‌ای هستش که این بلا رو برای مردم همه.
شما گفتید که در زمین اسرائیل بازی کردن، خب این بازی کردن در زمین اسرائیل که ما رو به این نقطه رسوند که یک رویارویی مستقیم داشته باشیم با اسرائیل و اونها حمله کنن به کشور ما در ایران، دقیقاً از مدت‌ها قبل خب آیه معماریان آغاز شده بود، یعنی ما داشتیم بازی می‌کردیم تو زمین اونها بدون اینکه بدونیم داریم با چه چیزی بازی می‌کنیم.
100% همینطور هست، ولی الان دیگه شرایطی میگم یعنی مرگ و زندگی هست برای جمهوری اسلامی و آقای ترامپ معلوم نیستش که ببینید برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش که نقش داشته باشه. الان مارک پیروزی رو به نام خودش ثبت کرد و گفتش که ایالات متحده کشوری هست که میتونه حمله رو انجام بده، به هیچ کشور در جهان نمیتونه حمله رو انجام بده. الان اون مدال افتخار رو انداخت گردن خودش، ولی اگر در واقع مقامات میخواد و تا اینجا میخواد نگه داره، مشخص نیست از پستی که کرده، از حرفی که زده، در واقع به اسرائیل گفته که این کارو ما انجام میدیم، خطر اتمی رو برطرف میکنیم، دیگه ایران خطر اتمی نخواهد برشون، تهدید اتمی نخواهد بود، ولی باید همینجا بازی رو تموم بکنیم، همینجا جنگ رو تموم بکنیم. یا
یک چیزی هم یه خطری همین اقدام میتونه داشته باشه آقای معماریان، خطرش اینه که در نقطه‌ای که دو بار تلاش دیپلماتیک داشت صورت میگرفت، یعنی اگر دقت کنید تلاش دیپلماتیکی که خود آقای ترامپ داشت انجام میداد ناتمام ماند، از طرف دیگه حالا در حاشیه، چون خیلی حاشیه بود این تلاش‌های دیپلماتیکی که این ور داشت صورت می‌گرفت که آقای عراقچی به ژنو رفت، نمیدونم نشست شورای حقوق بشر شرکت کرد و حتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد، در استانبول مثلا نشست سران کشورهای اسلامی بود، تمام این تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه نرسید و در نقطه آخر باز مسئله حمله بود که ماجرا رو تمام کرد نه دیپلماسی. این میتونه خطرناک باشه به هر حال برای آینده اصلا بگیم که روابط بین الملل یا سیاست خارجی یا حتی دنیا.
کاملا درست هستش. الان در شرایطی قرار داریم که واقعا در طی دو سال گذشته بسیاری از اون چیزی که در روابط بین الملل، حقوق بین الملل وجود داشته جابجا شده و به هر حال من قدرت کشورها تعیین کننده است، به خصوص ایالات متحده. برای جمهوری اسلامی در این حال همچنان به هر حال اون میزان اورانیوم غنی شده که وجود داره 60% همچنان به محل سوال هست و کلن در نهایت باید این موضوع برنامه هست ایران با این که الان وجود نداره یک جوری به صورت دیپلماتیک کاملا حل و فصل بشه، یعنی مطمئن بشن غربی ها آمریکایی ها که جمهوری اسلامی به این سمت نخواهد رفت و تلاش نخواهد کرد به صورت مخفیانه به سمت انرژی اتمی بره، به سمت سلاح اتمی بره. اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، یعنی اگر جمهوری اسلامی با همون فرمونی که تا همین الان داشته می اومده حرکت بکنه، خب خودشو به اون سمت خواهد برد که اساسا دیگه بلا موضوع خواهد بود این بحثا. ولی اگر تصمیم بگیره که یک تصمیم جدی بگیره، تحقیقات پام کرده و بخواد که مسیر دیگر رو بره، اون موقع خب در نهایت موضوع دیپلماسی یکی از گزینه‌ها خواهد بود، بخاطر اینکه به هر حال در نهایت بعد اینجا بشینن صحبت کنن که تکلیف این برنامه چه خواهد شد. در شرایط کنونی به نظر من چون که رابطه میان رهبر کشور و بقیه بدنه مدیریت به نظر میرسه که قطع شده و تصمیم‌گیری بسیار کند انجام میشه و ما دیدیم که حتی عراقچی در وقتی که در اروپا بود متوجه موقعیت خطیری که ایران بود یا نبود، یا اینکه اصلا نمیتونست تصمیم‌گیری کنه یا اجازه نداشت که به هر حال حرف جدید رو بزنه و یا هیچ پروپوزال جدید نیاورده بود، هیچ طرح جدید رو ارائه نکرد و تنها فرصتی بودش که به هر حال میتونستن که یک شاید تغییری بدن یا یک بحث جدید ایجاد کنن، فرصتی بخرن، ولی خب عقیق نکردن و مشخص نیستش که این حتی الان سرایت بکنه به وضعیتی که الان هست. یعنی بس که ترامپ مطرح کرده مقامات جمهوری اسلامی دور هم بشینن با هم صحبت بکنن و یه تصمیم جدی بگیرن در خصوص که میخوان چیکار بکنن، به پیام به آمریکا برسونن. و اگر
مشخصا خب اونطوری که خود شما هم گفتید همه چیز در دست آیت الله خامنه ای، نه در دست دولت. یعنی آقای پزشکیان نمیتونه به تنهایی آنچه که باید رو انجام بده. خب در این شرایط که ارتباطات هم قطع، اونطوری که از میشه گفت شواهد برمیاد ارتباطی بین به هر حال رهبر و یعنی کند شده این ارتباطات، چه انتظاری میشه داشت و الان ما باید در انتظار چه چیزی باشه؟ اصلا شهروندان ایرانی الان در انتظار چه چیزی باشه؟ آیا باید خوشحال بود از اینکه به هر حال این داستان به این شکل به پایان رسیده، خوشحال بود از اینکه آقای ترامپ داره وعده صلح میده، آقای نتانیاهو هم داره در اونور از صلح صحبت میکنه، یا نه باید انتظار اتفاقات دیگه ای رو داشت؟
بستگی داره که شما انتظارتون چی باشه از پایان این ماجرا و به هر حال افراد مختلف نظرات مختلفی دارن در خصوص اینکه پایان ماجرا چی باشه. برخی از افراد خود انتظارشون هستش که با همین حمله بعد یک جوری اسرائیل جلو بره یا آمریکا جلو بره که حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ما با یک تغییر رژیم مواجه بشیم. اگر هدفتون این باشه، خب این بحثی که ترامپ کرده یک مسیری برای آقای خامنه ای باز کرده که به هر حال یک همچنان میتونه انتخاب داشته باشه. ولی اگر بحث این باشه که به هر حال مردم به نظر من الان جمهوری اسلامی یه شکست بزرگی رو متحمل شده، برای کسی که در تمام همه این سالا میگفتن که برنامه هسته‌ای برنامه زندگی ما نیست، رابطه به زندگی ما نداره، به توسعه ما نداره، این برنامه خطرناکه، هزینه داره، ممکن است یعنی خیلی پیش بینی میکردن ممکن اتفاق بیفته و سالها است که اسرائیل داره در خصوص بحث حمله به تاسیس اتمی ایران هم صحبت میکنه، هم گزارش مختلف منتشر شده. بنابراین پایان سناریوی مختلف برای افراد سناریوی مختلفی برای پایان در نظر میگیرن. اگر پایان این باشه که جنگ تموم بشه، الان به نظر میرسه یک پنجره باز شده برای اینکه جنگ تموم بشه. به نظر میرسه از سخنرانی آقای ترامپ حداقل میشه به این جمعی رسید که یک پنجره برای جمهوری اسلامی باز کردی، پنجره خیلی کوچک که این جنگ تموم بشه و اسرائیل حداقل میشه گفتش که الان برگردن تل آویو. اون چیزی که دولت اسرائیل در واقع گرفته الان این هستش که اون اهداف استراتژیک و نظامی که میخواستن رو بهش رسیدن، برنامه هسته‌ای ایران رو منهدم کردن، کمان که برنامه هسته‌ای عراق منهدم شد در دهه 90 و برنامه هسته‌ای سوریه در یک مقطع دیگه منهدم کردن، الان برنامه هسته‌ای ایران هم منهدم کردن و برنامه اون اهداف اولیه که میخواستن رسیدن. حالا اینکه از الان به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و چجوری گسترش پیدا خواهد کرد این جنگ، این الان میشه گفتش که همه توپ یعنی توپ در زمین جمهوری اسلامی هست و اینکه چه تصمیمی رو خواهند گرفت.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. من هم باید یه مقدار این به هر حال خودم رو به روز رسانی کنم در مورد مکانهایی که افراد هستم. مثل که همه مکانها چون تغییر میکنه رو بعضیشو دیگه ذهنم هستش و بیخوابی و بله چون بیخوابی و این یعنی تقریبا این 24 ساعت گذشته خب نخوابیدیم همه ذهنهای مقداری دوچار مشکل هم میشه. ولی خیلی ممنون که امید معماریان با ما بودید از آمریکا و امیدوارم که باز هم بتونیم در کنار شما باشیم در رادیو فردا. ایلیا جزائری برگردم به تو. خب ما شاهد این بودیم که الان گویا اسرائیل هم خبری رو منتشر کرد، درسته؟
بله، اعلام کرد کرم هوایی خودش رو کاملی بنده. به نظر میسته که نگران حملات احتمالی جمهوری اسلامی باشه، چون که طی دو روز گذشته محمد ایران حملاتش عمدتاً پهپادی بوده. البته مقامات جمهوری اسلامی بعضیشون صحبت از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در مقابل با اسرائیل کردن، گفتن که از سلاح‌ها و موشک‌های خودشون برای مرحله بعدی میخوان استفاده کنن. همچنین صحبت از زمان دادن به مذاکره بود، مذاکراتی که کم و بیش با طرف‌های اروپای در جریان بود، مهلت که آیتام داده بود دو هفته. اما بعد از این اتفاق و بعد از حمله ایالات متحده به تأسیسات اتم ایران مشخص نیست واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. همونطور که گفتیم مقام‌های رسمی تا الان صحبتی در این باره نکردن. آلترین مقام که صحبت کرده نماینده قم در مجلس بوده که گفته خطری مردم قم رو تهدید نمی‌کنه فعلا از نظر خطرات بیولوژیکی به خاطر حمله به فردو. اما
اتفاقا این الان گفتی، من الان می‌بینم که شنونده‌های رادیو فردا مثل آتوسا برای ما نوشتن احتمال تشعشع وجود داره یا نه. این چیزیه که الان مقام‌های رسمی در ایران دارن میگن. حالا
یک نماینده مجلس گفته سازمان انرژی اتمی در این باره اصلا به این مسئله اصلا اشاره نکرده. همه منتظر این هستن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره چه نظری اعلام خواهد کرد.
چون من گفتم شنونده های ما هم نظرات متفاوتی رو برای ما منتشر کردن. بعضی از شنونده ها مثل رامین نوشته که به خدا که اگه میتونستم میگفتم آمریکا دروغ میگه، یه مگس هم از اونجا رد نشده. بعد هم دوربین به دست به جهنم دره یا نشون میدادن و میگفتن ببینید اصلا هیچ اتفاقی نیفته، ولی هیچ پیامبری اندازه شبکه اجتماعی روشنگری نکرد. منظور این شنونده همون اینه که علارغم این که حالا حتی تلویزیون های ایران بخوان نکته ای رو هم پنهون کنن، شبکه های اجتماعی این روزها حضور دارن و همه چیز رو نشون میدن و سخت شده که بخواید.
بله محمد، چون که تلویزیون جمهوری اسلامی نوع برخوردش با ماجرا کم عجیب بود. شبکه خبر ابتدا زیرنویس کرد که حمله انجام شده، اما بعد معاون سیاسی صدا سیما اومد به شبکه و صحبت هایی کرد که ما بخشی رو شنیدیم در این برنامه. بعد زیرنویس تغییر کرد، نوشت که ادعای ترامپ در شبکه اجتماعی مبنی بر حمله به تأسیسات اتمی و منتظر خبرهای بیشتر هستیم. بلا فاصله به دنبال اعلام خبر نرفتن، صحبت از گمانه زنی کردن. به نظر میسته تصمیم گیری هنوز شکل نگرفته در جمهوری اسلامی برای نوع برخورد با این حادثه.
یک شنونده دیگه ای برای ما نوشته، ایلیا مهناز افشاری نوشته حق ما هست در آرامش و رفاه زندگی کنیم. و شنونده دیگری، من این شنونده خودش رو از اعضای گارد جاویدان پیش از انقلاب اعلام کرده، گفته ببینیم مردش هستید جواب کوبنده‌ای که می گفتید بدهید، یا طبق معمول لب و دهن هستید، یعنی فقط سخن میگید و مرد عمل نیستید. محمد قروه هم گفته که همون جور بچه مردم رو با زور خودتون میکشوندین بالای دار و کسی نبود جلوی شما و قانون جنگل بیسته، الان هم آمریکا با زور خودش داره لهمون میکنه و گفته قانون جنگل. این هم محمد قروست که از شنونده های رادیو فردا که نظرش رو با ما در میون گذاشته. نزدیک میشیم ساعت 7 بامداد. ساعت 7 بامداد گلناز اسفندیاری تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون میرسونه. باز در کنار شما خواهیم بود، لحظه به لحظه شما رو در جریان آخرین تحولات میگذاریم. اگر که واکنشی هم از سمت مقام‌های رسمی ایران بیاد، قطعا هم در موردش صحبت خواهیم کرد و هم خواهیم گفت که چه واکنشی رو نشون دادن. 00420212 و 2113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، @ فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و 00420725970330 شماره واتساپ رادیو فرداست که میتونید در اختیار داشته باشید، با ما در تماس باشید. البته میدونم که اینترنت خیلی کنده، جای یه جاهای اینترنت دارن یه جاهایی ندارن. بریم خبرها رو بشنویم با اعلام ساعت 7 بامداد به وقت ایران. با